سلام، من مسعود اردکانی هستم و این اپیزود سوم از فصل اول ناچکسته که میشنوید. در ناچکست ما سعی داریم مفاهیم اصلی اقتصاد رفتاری رو به طور ساده و کاربردی برای شما توضیح بدیم. اگر به موضوع تصمیم گیری و خطاهای ذهنی مرتبط با اون علاقه دارین، این پادکست ها میتونه برای شما مفید باشه. موضوعی که در این اپیزود قراره با هم در موردش صحبت کنیم پدیده‌ای هست به نام اثر لنگر یا انکورینگ افکت. اثر لنگر یک موضوع شناخته شده در روانشناسی و یک مفهوم پرکاربرد در دنیای کسب و کاره و ما هر روزه در معرض اثر لنگر هستیم. اما چرا بهش میگیم لنگر؟ وقتی یک کشتی جایی لنگر میندازه طبیعتاً نمیتونه از اون محل زیاد دور بشه و بسته به طول زنجیر لنگر و جریان آب ممکنه یکم اینور و اونور بره، اما خیلی از اون محل لنگر انداختن دور نمیشه. ذهن ما هم گاهی لنگرش به جای گیر میکنه و نمیتونه زیاد از اونجا فاصله بگیره. این موضوع وقتی پررنگ‌تر میشه که اطلاعات ما در یک حوزه کمه و اولین داده هایی که به دست میاریم میشه همون جایی که لنگر بهش گیر کرده. بذارین با یک داستان واقعی شروع کنیم. در خرداد ماه سال 1376 تیم ملی ایران در ورزشگاه عباسیون دمشق به مصاف تیم ملی مالدیو رفت. این اولین بار در تاریخ بود که این دو تیم با هم دیگه مسابقه می‌دادن و مسابقه با یک نتیجه شگفت‌آور به نفع ایران تموم شد. ایران 17-0 مالدیو رو شکست داد. حالا فکر کنید که هفته بعد قرار بازی برگشت توی ورزشگاه آزادی به میزبانی ایران برگزار بشه. در طول این یک هفته اگر از هر طرفداری میپرسیدید که نتیجه بازی برگشت رو چی پیش بینی میکنه، قطعا به چیزی کمتر از نتیجه بازی رفت قانع نبود و در حالت بدبینانه بازم بالای 10 تا گل انتظار داشت. بازی برگشت هم به سود ایران رقم خورد، اما نه با 17 گل، بلکه با 9 گل. نداشتن هیچ اطلاعاتی در مورد سطح فوتبال مالدیو و اون نتیجه خارج از انتظار در بازی رفت باعث شد پیشبینی ما در مورد اتفاق بعدی هم بر اساس همون بازی شکل بگیره و عدد 17 تبدیل شد به لنگر ذهن ما برای پیشبینی بازی بعد. این لنگر اجازه نمیداد ما گل‌های بازی برگشت رو 4 یا 5 تا تصور کنیم، بلکه پیشبینی ما اطراف همون عدد 17 جا خوش کرده بود. اما اثر لنگر فقط به پیشبینی نتیجه فوتبال محدود نمیشه، بلکه در زندگی روزمره و کسب و کار هم ما هر روز شاهد این اثر هستیم. حدود 10 سال پیش یکی از دوستان به من پیشنهاد داد که نماینده یه شرکت وارد کننده تجهیزات صحافی بشم. با مدیر عامل اون شرکت قرار گذاشتیم و وارد مذاکره شدیم. در طی جلسه آقای مدیر آمارهایی از فروش رو به ما گفت که نشون میداد شرکت نه تنها در تهران بلکه در شهرهای کوچیک که حتی مرکز استان هم نبودن با استقبال مواجه شده. صحبت‌های مقدماتی انجام شد و قرار بر این شد که ما دستگاه‌ها رو با قیمتی حدود 220 تومان بخریم و به عنوان نماینده حدود 260 تومان بفروشیم. البته این حاشیه سود زیاد نبود، اما در فروش ملزومات جبران می‌شد. پس قرارداد بسته شد. به عنوان یک نکته حاشیه‌ای بگم که قیمت دلار در اون زمان 1000 تومان بود. اما چند ماه بعد وقتی من داشتم در مورد قیمت یک محصول دیگه در بازار چین تحقیق می‌کردم، خیلی اتفاقی وسوسه شدم که ببینم میتونم تولید کننده اون دستگاه صحافی رو هم پیدا کنم یا نه. با استفاده از چند تا تکنیک جستجو به کمک گوگل و علی بابا پیداش کردم. بلافاصله برای بخش فروش شرکت ایمیل زدم که من از این مدل دستگاه میخوام و خواستم اعلام قیمت بکنن. سرم کلاه رفته بود. قیمتی که شرکت چینی برای یک سفارش 12 تایی از این دستگاه ها میداد معادل 20 دلار بود. یعنی با 240 دلار میشد 12 تا از این دستگاه ها خرید. ما از این مدل دستگاه اطلاعات خیلی کمی داشتیم و تنها مرجع مقایسه هم دستگاه های صحافی دیگه ای بود که با تکنولوژی متفاوتی کار میکردن. از طرف دیگه آمار فروش در شهرهای کوچیک پیشبینی من رو در مورد میزان فروش خودمون تغییر میداد. لنگر شدن به قیمت دستگاه هایی که تکنولوژی مشابهی نداشتن و آمار فروشی که آقای مدیر در شهرهای دیگه به من گفته بود باعث شد من یک تصمیم اشتباه بگیرم. فصل فرض کنید برای کار به یک شهر جدید منتقل شدید. شما چیز زیادی در مورد محله‌ها و قیمت‌ها توی این شهر جدید نمی‌دونید. پس به یک مشاور مسکن جایی که نزدیک به محل کارتون باشه مراجعه می‌کنید و ازش راهنمایی می‌خواید. مشاور املاک با توجه به میزان بودجه شما برای مسکن بهتون میگه چند تا پیشنهاد عالی داره. توی راه هم مدام از مزایای خونه‌ای که قرار بازدید کنید حرف می‌زنه. اما وقتی به محل خونه می‌رسین، چیزی که می‌بینین خیلی با یه خونه عالی فاصله داره و حتی متوسط هم نیست. خونه‌های بعدی هم علی‌رغم تعریف‌های جناب مشاور چنگی به دلتون نمی‌زنه. تعریف خونه خوب که با پول شما سازگار باشه توسط این بازدیدها لنگر شده. الان وقت خوبیه که آقای مشاور شما رو به بازدید یک خونه قابل قبول ببره و بهتون بگه اگه بتونی اینقدر دیگه جور کنی میشه اینجا رو برات بگیریم. و شما خسته از بازدیدهای ناامید کننده به راهی برای افزایش بودجه مسکنتون فکر کنید. هم در خریدهای کوچیک و هم در خریدهای بزرگ اثر لنگر نقش خودش رو به خوبی ایفا میکنه. حالا بذارید به یک تأثیر پیچیده‌تر در زمینه اثر لنگر اشاره کنیم. در دانشگاه MIT آقای دن آریلی و همکارش یک کیبورد و یک موس بی سیم رو به هر راج گذاشتن. روال پژوهش اینجوری بود که از دانشجوها خواسته شد اول دو رقم آخر شماره ملی خودشون رو به عنوان پیشنهاد قیمت اولیه در مورد این دو محصول بنویسن. بعد بدون توجه به اون عدد مبلغی رو که حاضرن بابت داشتن اون محصول پرداخت کنن پیشنهاد بدن. اگر از این دانشجوهای رشته تجارت سوال می‌کردید که چقدر عدد آخر کد ملی در تصمیمشون برای پیشنهاد قیمت اثرگذار بوده، احتمالاً با تمسخر به شما نگاه می‌کردن. آقای آریلی هم همین سوال رو از دانشجوهاش پرسید و اونا با قطعیت گفتن چیزی که پیشنهاد دادن قیمتی بوده که به نظرشون منطقی می اومده. اما تحلیل داده‌ها چیز دیگه‌ای نشون داد. تحلیل داده ها این نتیجه رو گزارش داد که دو رقم آخر کد ملی نوشته شده در برگه به شکل معناداری پیشنهاد قیمت رو تحت تأثیر خودش گذاشته. یعنی کسایی که پیشنهاد بالاتری برای خرید داشتن همون کسایی بودن که دو رقم آخر کد ملیشون عدد بزرگتری رو نشون میداد و یک همبستگی بین 42 تا 52 درصد در این پیشنهادها و در دو رقم آخر کد ملی افراد دیده میشد. این پژوهش به صورت مفصل در فصل دوم کتاب نابخردی‌های پیشبینی پذیر نوشته آقای دن آریلی اومده. اگر علاقه دارین در مورد اثر لنگر چیزهای بیشتری مطالعه کنید، پیشنهاد ما فصل دوم کتاب نابخردی‌های پیشبینی پذیر و فصل 11 از کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمنه. تا اینجا در مورد اثر لنگر در مارکتینگ و قیمت‌گذاری با هم صحبت کردیم. اما یکی از حوزه‌های مهم و پرکاربرد اثر لنگر در مذاکراته. فرض کنید که کره شمالی می‌خواد با آمریکا وارد مذاکره بشه. چند روز قبل از شروع مذاکرات، آقای پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا توی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام می‌کنه که اگر کره شمالی پیش شرط‌های ما رو بپذیره، ما حاضریم 30% از دارایی‌های بلوکه شده این کشور رو بهش برگردونیم. حالا از اون طرف جان بولتون توی یک توییت میگه که این مذاکره یک مذاکره بده و نباید واردش بشیم. اون طرف میز، یعنی جایی که سیاستمدارای کره شمالی دارن به مذاکره فکر میکنن، این عدد 30% و توییت بولتون یه لنگر ایجاد میکنه. البته مذاکره کننده های حرفه‌ای برای چنین موقعیتی آموزش دیدن و نمیشه به آسونی اونا رو تحت تاثیر قرار داد. اما در هر صورت اون 30% کار خودشو در اذهان عمومی و در ذهن مذاکره کننده ها میکنه. اما چطور باید جلوی لنگر مقاومت کنیم؟ پیشنهاد آقای دانیل کانمن اینه که اگر در موقعیت مذاکره طرف مقابل پیشنهادی خیلی نامناسب داد، یعنی یه عددی خیلی خیلی بالاتر یا خیلی پایین‌تر از انتظار شما رو گفت، شما باید عصبانی بشین یا خودتون رو به عصبانیت بزنین و خیلی جدی بگین اگر چنین پیشنهادی مد نظر اون فرد هست، شما دیگه به مذاکره ادامه نمیدین. آقای کانمن اشاره میکنه که این جمله رو هم به خودتون و هم به طرف مقابل بگید تا خودتون هم آگاه باشید که این پیشنهاد یک پیشنهاد نامناسبه و برای لنگر کردن ذهن شما به کار رفته. دومین پیشنهاد که به تنظیم لنگر مشهوره اینه که اگر کسی یک عدد خیلی بیشتر از حد انتظار شما رو لنگر کرد، شما هم یه لنگر خیلی خیلی پایین تر ایجاد کنید تا نهایتاً نتیجه جایی وسط این دو عدد که به نظر منطقی میرسه رقم بخوره. اینجوری احتمالاً میتونید از اثر لنگر تا حدودی در امان بمونید. چیزی که شنیدید اپیزود سوم از فصل اول ناچکست بود درباره اثر لنگر. اگر به موضوع اقتصاد رفتاری علاقه دارید، اگر ذهن و کارگرداش براتون جذابه، اگر فکر میکنید ممکنه این مباحث براتون در زندگی و کار مفید باشه، به وبسایت ناچکست برین و در خبرنامه عضو بشین یا کانال ما رو در تلگرام دنبال کنید تا از انتشار هر قسمت پادکست ها با خبر بشید. ضمناً نظرات و پیشنهاداتتون رو هم در این زمینه با ما در میون بذارید تا بتونیم برای بهبود محتوایی که داریم تولید میکنیم از نظر شما کمک بگیریم.